بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل مقداری از عبارتهای حضرت استاد آیت الله جوادی را درباره قلمرو دین خوندیم از کتاب شریعت در آینه معرفت. چند تا دیگه نمونه عبارت هم من یادداشت کردم از این کتاب و از دو منبع دیگر، اینا را هم خدمتون میخوانم بعد بررسی میکنیم. سه نمونه از این عبارت ها اونطوری که بنده شماره گذاری کردم خونده شد. چهارمین عبارت این هست از همون کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 171: دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر یا بی تفاوت نبوده، بلکه نسبت به همه آنها کلیات و اصولی را که منشأ تفریع فروع دیگر هستند الغا می نماید یا نموده یا می نماید. این هم یک عبارت که معتقدم از نظر دین نسبت به علوم بی تفاوت نبوده و اصول و کلیات را بیان کرده. عبارت پنجم از همین کتاب و همون صفحه: معارف دینی در واقع مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که علوم مختلف در جستجوی آنها می باشند. به همین دلیل این قوانین به عنوان میزانی قطعی و یقینی رهاورد علوم مختلف را توزیین کرده، صحت و سقم آنها را باز می نمایند. این هم یک عبارته که عبارتشون همطور که خوندم معارف دینی قوانینی را بیان میکنن، همون قوانینی که علوم در جستجوی اونها هستن، ولذا این معارف میشون میزان، یعنی اون یافته های علوم را باید با همین معارف دینی توزیین کرد، صحت و سقمش را سنجید. این هم همون منبعی که عرض کردم صفحه 171. عبارت ششم این است: آیات و روایات فراوانی درباره حقایق تجربی، طبیعی و تاریخی وارد شده است. بخش عمده این آیات به تاریخ تکون زمین و آسمان و بخش دیگر به چگونگی حدوث و پیدایش انسان و حیوانات و بعضی نیز به نقل حوادث گذشتگان و احکام و سنن و قواعد غیر قابل تغییر و تحویل زندگی فردی و اجتماعی انسان می پردازد. طبیعی است که هر یک از گزاره‌های فوق در دایره مسائل و مبانی علمی خاص، مسائل و مبانی علمی خاص از علوم طبیعی قرار داشته. مثلا علم فردی فرمایید که انسان شناسیه، گیاه شناسیه، همیشه زمین شناسیه، این چیزهایی که در قرآن آمده مربوط به این رشته های علوم هست، در دایره مسائل و مبانی علمی خاص از علوم طبیعی قرار داشته و نقش تعیین کننده نسبت به استنباطات و استدلال های مربوط به آن علم ایفا می نماید. یعنی یک قضایاییست، گزاره هاییست که دانشمندان اون علوم می تونن از اینا چکار بکنن؟ فروعی را استنباط کنن. همون منبع کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 173. بله حالا دیگه زیاد نکنم، خستتون نکنم. 174 هم بنویسید، 182 هم از همین کتاب. تقریبا عبارت ها نزدیک هم و نظیر هم هستن، لزوم نداره همش بخونم. اینا در کتاب چیز بود، کتاب شریعت در آینه معرفت. اما از کتاب منزلت عقلم یه عبارتی من اجازه بفرمایدونم بخونم، که حالا ببینیم تغییر نظر دادن یا ندادن، چون اون کتاب قبلا نوشته شده، این کتاب بعداً به وجود آمده. در عبارت در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه 148 149 این عبارت را دارن: نباید گمان برد که منابع نقلی دین هیچ سهمی در ساحت علوم ندارند. منشأ توهم فقدان ربط، یعنی کسانی که میگن دین منابع نقلی دین ربطی به علوم نداره، این منشأش چیه؟ منشأ توهم فقدان ربط آن است که در قرآن و کلام معصومان علیهم السلام درباره جهان و طبیعت به تفصیلی که عالمان علوم طبیعی بحث می کنند مطالبی مشاهده نمی کنیم. این روایات از کشف ماده جدید یا سیاره جدید یا سازوکار گردش خون و سلسله اعصاب و مانند آن سخن نمی گویند، تا با رجوع به آنها بتوان بر دانش تجربی خود افزود. کسانی که چنین می اندیشند، که یعنی اگر دین رفت می داشت، منابع یعنی منابع نقلی دین رفت می داشت به علوم، باید از این نظریه های خاص اظهار کرده باشه. کسانی که چنین می اندیشند از این نکته غافلند که در حوزه علوم نقلی نیز چنین نیست که تفصیل مسائل نقلی به وضوح و روشنی بیان شده باشد. اگر بناست شما بگید رفتی به علم ندارد چون که این جزئیات را بیان نکرده، خب در حوزه علوم نقلی هم همینطور، این اشکال اونجا هم میاد. بلکه ادراک معارف دینی در حوزه اخلاق و اعتقادات و فقه نیز محتاج تدقیق و پیگیری عالمانه است. اونجا هم بالاخره باید اجتهاد کرد تا تفاصیل را به دست آورد. اینجور نیست که همه تفاصیل مجزا ذکر شده باشه. سخن از لزوم اجتهاد و استنباط و تفریع فروع از اصول است. یعنی ما که ادعا میکنیم مراد اون اینه که در علوم هم اجتهاد بشود نسبت به این آیات روایات. کار قرآن و روایات القای اصول و روشن کردن خطوط اصلی و افقهاست. این کاریست که قرآن و روایات انجام میدن. بر عهده عالمان شاخه های علوم اسلامی است که در تکاپوی علمی خیش زوایای نهفته مطلب و فروعات را از این اصول استنباط و استخراج کنند. بزرگانی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی با تأمل و تدقیق در روایت لا تنقض الیقین بالشک و حدیث رفع توانستند فروع و ظرایف فراوانی را استنباط کنند، چنان که همه فقه معاملات بر پایه روایات اندکی استوار است. لیکن اجتهاد پویای فقیهان گستره مطالب را تأمین کرد. بنابراین سخن از نبودن مواد و منابع استخراج مطالب علمی در روایات اسلامی نیست، سخن در پیگیری نکردن عالمان است. اگر همونطور که فقهای عظام در این دست روایات فقهی و اصولی تأمل می کنند، عالمان علوم طبیعی نیز در مورد روایات و آیات کیهان شناختی و مربوط به طبیعت تأمل کنند، برکات زیادی نصیب علم تجربی خواهد شد. این هم عبارتی است که در کتاب منزلت عقل در همین باره فرمودن، صفحه عرض کردم 148-149. یه عبارت هم مختصر از این مقاله اسراء بخوانم که دیگه این حالا جدیدترین هست نسبت به کتاب منزلت، هم جدیدتر هست. اینجا هم فرمودن همه مطالب قرآنی درباره آفرینش نظام سپهری یعنی نظام آسمانی و تمام آنچه در احادیث معصومان علیهم السلام به ویژه حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه آمده، به ویژه اولین خطبه نهج البلاغه، قابل تحقیق و تحلیل علمی است و هرگز صرفاً برای آیت حق بودن بیان نشدند. کسی بگوید اینا صرفاً بیان شدند که انسان را به شناخت خدا رهنمون بشن، غرض بیان یک سلسله حقایق آسمان و زمین و علم علوم تجربی نیست، یعنی این غرض نبوده، فقط میخواستن بشر به صفات خدا و خداشناسی اینا ببره، غرض این نیست فقط. بله، هرگز صرفا برای آیت حق بودن بیان نشدن. همچنین آنچه درباره خلقت انسان با تبیین مراحل چندگانه آن ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه في نطفة قرين ثم خلقنا النطفة علقة الى آخر، همچنین آنچه درباره خلقت انسان با تبیین مراحل چندگانه آن و نیز نفخ روح، نفخ روح منسوب به خداوند در او، ثم انشأناه خلقا آخر یا نفخت فیه من روحی مثلا، همگی نشان از اهتمام دین به تعلیم علوم انسانی و غیر انسانی به جامعه بشری است. معلوم شد که دین نسبت به این علوم اهتمام داره که اینا را بیان کرده، و الا اینا مستقیما که مربوط به اعتقادات یا اخلاقیات یا فقهیات اینا که نیست که اینا بیان کرد. این در فصلنامه اسراء شماره 2 صفحه 32. بعد دوباره می فهمن همون منبع در صفحه دیگر، صفحه 28 می فهمن اکنون که روشن شد روش پژوهش اسلامی یا عقلانی یا عقلایی، یعنی به لحاظ روش اسلام در هر وادی اگر کسی بخواد پژوهش کند دو تا روش داره، عقلانی و عقلایی. اکنون که روشن شد روش پژوهش اسلامی یا عقلانی یا عقلایی یا منطقی است و یا بنای عقلا، این حالا این تفسیر اون است، اون عقلانی یعنی همون منطقی و روش عقلا اون عقلایی، به کمک عدم وضع شارع، یعنی این روش عقلایی را که شارع رد نکرده، اینم که تازه درست نشد از این روش ها، قبلا هم بوده، حالا بسیط بوده، حالا امروز پیچیده شده، در همه حوزه ها از قدیم هم مطالعات راجع به انسان بوده، طبیعت بوده، مسائل تاریخی بوده، روش متعارف بوده. بله؟ اما از حالا تجربی دیگه، روشی که عقلا به کار میگیرن. بله، یعنی در مثلا علوم عقل تجریدی، عقل تجربی، بالاخره روشی که بشر به کار میگیره با روش عقلانی و عقلاییه. عنایت فرمودید. بله؟ نه ببینید، عقلانی
عرض می شود که مثلا به این مثال عرض کنم میشه عقلانی. اگر یک متکلمی عرض می شود که اراده ای دارد سخن می گوید، کلامی را بگوید که اون کلام دلالت بر اون معنای مرادش ندارد، نامعقوله. این معقول نیست دیگه. آدمی که حکیم است و غرضمند است و غرض دارد، حرفی میزند که طرف بفهمد. خب حالا روش عقلایی. عقلا آمدن گفتن که کل فاعل مرفوع. حالا اگر میگفتن کل فاعل منصوب، مگر مشکلی پیدا میکرد؟ نه، قرار داده دیگه. اگر الان ما اینجوری یاد گرفتیم که کل فاعل چی مرفوع، مثلا میگیم ضرب زیدون، حالا میگفتیم ضرب زیدن چه میشد؟ قرارمون این بود که هر وقت میگیم زیدن یعنی زد، زننده، و هر وقت میگفتیم زیدون یعنی زده شده. این چیز عقلاییه. عقلایی معمولا قرار داده، یعنی تناقض و خلاف نمیدونم اصول منطقی اینا پیش نمیاد، ولی خب عقلا اینجوری قرار داد کردن که اینطوری باشه. حالا خلاف اینم میکردن مشکلی وجود نمیاد. فرق از بین روش عقلایی و عقلانی. حالا سبقی من عبارتشون کامل کنم. میفهمن اکنون که روشن شد روش پژوهش اسلامی یا عقلانی است و یا عقلایی یا منطقی است و یا بنای عقلا به کمک عدم رد اشاره. دقت کنید، این عدم رد اشاره را به عقلانی نزده ها، به عقلایی زده است. دقت بفهمید، چون عقلانی که دیگه نمیشه کارش کرد، عقل دیگه رد بردار نیست اونجا. این رد نشدن مال عقلاییه. قراردادی ممکنه شاره بگه نه من این قرارداد شما را قبول ندارم، این شیوه را قبول ندارم. به کمک عدم رد اشاره و روش تأسیسی یا تعبدی صرف رایج نیست. یعنی شاره معمولا روش تعبدی برای معرفت ابداع نکرده، تأسیس نکرده، رایج نیست. اگرم باشه خیلی نادره. و این یک نکته که از نظر روش، روش عقلی و عقلایی. دو، و قرآن حکیم و خطبه های معصومان و ادعیه آنان، که منابع چه باشه؟ منابع وحیانی، منابع نقلی، بله، بسیاری از مطالب علمی را در بر دارد. این هم نکته دوم. یعنی وقتی رجوع میکنیم به این منابع، میبینیم که مطالب علمی در اینا هست که نه جزء عقایدن و نه جزء فروع عملی. اینا هستن، یعنی خیلی هستن، در آیات و روایات و ادعیه از این مطالب هست، نه جزء اعتقاداتن، نه جزء اخلاقیاتن، نه فروع عملی. خب چی میفهمیم حالا از اینها با توجه به این دوتا؟ که روش پژوهش که یا عقلیز یا عقلایی، وقتی هم میام رجوع میکنیم به قرآن، روایات و ادعیه هم که این را داره، بله، چی نتیجه میگیریم؟ نمیتوان گفت دیگه. شما حق ندارید بگویید. چی بگویید؟ که تعلیم مسائل علمی جزء برنامه های دینی آنان نبوده. و اگر جزء برنامه هاشون نبوده چرا بیان کردن؟ نمیتونید بگید که بله؟ نمیتوان گفت که این نتیجه میگیرن. نمیتوان گفت که تعلیم مسائل علمی، این اون چیزایی که مربوط به اعتقادات و اخلاقیات و فروع و اینا نیست، جزء برنامه های دینی آنان نبوده و دین کاری به این مطالب ندارد. نمیتونیم این را بگیم. نمیتونیم بگویم دین کاری به کار مسائل علمی ندارد. بلکه باید گفت، با توجه به این دو تا مطلب، باید گفت اسلام که از یک سو در قرآن و اطرت متجلی است. آدرس اسلام رو باید کجا بگیریم دنبالش بگردیم؟ یکی قرآن، یکی هم اطرت یعنی روایات، و از سوی دیگر عقل مدار و برهان محور است. اسلام چنین دینیه. دو تا آدرس رو ما داده برای اینکه ما معارفش رو بفهمیم، یکی قرآن، یکی اطرت، یکی هم عقل. چون عقل مدار است، در صدد تعلیم علوم هم هست. اینم جزء رسالت های اسلام بوده، علوم رو هم تعلیم کرده. چرا ما بگوییم که کاری به علوم ندارد؟ علوم را خودتون بدانید. نه اینجور نیست. نه دلیل نقلیه. یعنی در واقع می فهمن که با این واقعیت
نقلی اسلامی باید همچه کاری کرده.
آره، یعنی دیگه در واقع نمیتونیم بگیم نشون واقعا گو عدل دلیل بر امکانشی وقوع شی است. دیگه عدل دلیل بر اینکه کار دارد و بیکار نیست این است که کار دارد. یعنی در واقع ایشون اینجوری استدلال میکنه. شما چطور میگید که اسلام کاری به کار علوم نداره؟ این همه آیات و روایات در ادعیه راجع به اینا، واسه چی اینا؟ این تازه یک قسمشه که یعنی منبع نقلیشه. خب از اون طرف هم گفتیم که روش پژوهش اسلام چی هست؟ چم عقله؟ اونم که هست که. پس چطور شما میگویید که اسلام دیگه کاری به علوم نداره؟ اگر از روش شناسی وارد بشوید کار داره، عقل رو به رسمیت شناخته است دیگه، مگه اینجور نیست؟ عقل تجربی، عقل تجربی به رسمیت شناخته است. حتی بنای عقلا را با عدم ردعش به رسمیت شناخته است. خب این که یک طرف قضیه. خب منابع نقلی ما هم که داد میزند که راجع به آسمان و زمین و انسان و تاریخ و اینا همه مطالب توش درش آمده است. بس چون ما بگیم که دیگه کار ندارد، نباید بگیم کار ندارد، باید بگیم کار داشته و کار دارد. این را در این مقاله اسراء فرمودند، صفحه 28 این مقاله. الان فقط در مقام نقل این فعلا، البته حالا رو شروع میکنیم، من تا ابتدا خواستم که مجموعه مطالب و فرمایشات ایشان در اختیارمون باشه که میخواییم داوری کنیم، نظر بدیم. به هر حال
چون
بله همین دیگه، ایشون همین فهمن. یعنی ما رجوع کنیم به روایات، مثلا توحید مفضل را داریم، مثلا به اون گستردگی نه. حالا این به هر حال اون مطالبی بود که بنده هم از کتاب شریعت در آیین معرفت، این سه منبعی که به هر حال مطالب و فرمایشات ایشون هست دیگه، این را خدمتتون نقل کردم. خیلی حالا میخوام با اجازه بپردازیم به بررسی این مطالب، ببینیم که استدلال ایشان نسبت به این مدعا چه مقدار قابل قبوله، اصلا قابل قبوله یا نه. به هر حال باید بحث کنیم دیگه، با کسب اجازه از محضر فخیم و عظیم ایشان که استاد بزرگ حوزه علمیه هستن و همه افتخار میکنیم به وجود ایشون و امثال ایشون. من اول یک چند نکته عرض میکنم که به نظرم در فرمایشات ایشان یه جور تناقض یا سازگاری یا شبه تناقض اولا هست. اول اینا رو میپردازیم، اما بعد به اصل مطلب میپردازیم. این عبارت هایی که من خدمتون خوندم اگر عنایت فرموده باشید، ایشان دین را اطلاق کردن بر چه؟ دین را که فرمودن که نظر دارد به علوم و اینها، دین را بر قرآن و روایات اطلاق کردن. یعنی یک دین فرمودن، ولی مرادشون از دین چی است؟ منابع نقلی دین در واقع. این اولا یک نکته است که ایشان عبارت ها را دیگه نیاز است من دوباره برگردم عبارت هایی که خوندیم. مثلا می فرمان که دین خطوط کلی بسیاری از علوم را ارائه کرده است، یا فرمودن اونجا باید القاء اصول بکنن، ائمه القاء اصول کردن، تفریم مال دیگران است. این همه مربوط به این آموزه ها و معارف نقلی دینه. این در این اصطلاحات اکثرش اینجور است، من میخوام بگم همش اینجور هست. پس نکته اول این است که من اینجور نوشتم، حالا عبارت خودم رو میخوانم براتون توضیح اگر خاص عرض میکنم. اولین نقد اینه: در عبارت های مزبور دین بر آموزه ها و معارف نقلی و وحیانی وارد در قرآن رو روایت مطرح شده است، اطلاق شده است که منبع معرفت شناختی دین است، نه منبع هستی شناختی دین. قبلا ایشون فرمودن که ما در دین یک منبعی و یک بعد هستی شناختی داریم و یکی معرفت شناختی. فرمودن هستی شناختیش یک چیز بیشتر نیست، اراده الهیه، علم و اراده الهیه. معرفت شناختیش فرمودن دو چیزه، یکیش نقل است و یکیش هم چی؟ عقل است. نه منبع هستی شناختی دین که ولایت و اراده الهی است. اما از نظر استاد جوادی منبع معرفت شناختی دین منحصر در نقل وحیانی نیست، یعنی در این عبارت ها تأکید و تركیز ایشون بر چیه؟ بر همون منبع نقلی و وحیانی نقلی هست. میفهمن که اینا را داره، به ادعیه رجوع کنید، به آیات رجوع کنید، به روایات رجوع کنید، اینا را داره. ولی خود ایشان معتقدن که نه، منبع معرفتی دین دو چیزه. یکیش نقل است که همین نقل وحیانی باشه، یکم چی؟ عقل است. بله، بلکه عقل هم اعم از عقل تجریدی و تجریبی منبع معرفت شناختی دین است. خب درسته دیگه، اینا که من عرض میکنم که خلاف که نمیگیم، ایشان چنین اعتقادی دارن که منبع هستی شناختی دین یکیست، یگانه است، اما منبع معرفت شناختی دین دوگانه است، یعنی نقل و عقل. خب حالا بنابراین با توجه به این دو تا مطلبی که عرض کردم، به جای این که گفته شود، یعنی در واقع حق این بود که ایشان هی نفرمایند دین اینجور است، دین اینجور است در این روایات، بعد چه فرق بودن؟ بلکه منابع نقلی دین اینجور است. یعنی به جای این که بفرمایند دین جامع است، دین در بر دارد علوم را یا اصول و مثلا خطوط کلی اینا را، نباید میفهمودن دین اینجوره، باید میفهمودن چی؟ باید میفهمودن منابع نقلی دین اینها را داره. یعنی مثلا قرآن اینا را داره، روایات اینا را داره، ادعیه داره، امثال اینا. تعبیر صحیح این بود. بنابراین به جای اینکه گفته شود دین اصول و کلیات علوم را در بر دارد، باید گفته شود منبع معرفت شناختی و نقلی دین مشتمل بر اصول و کلیات علوم است. ایشان بله، منبع معرفت شناختی، منبع معرفت شناختی نقلی دین، بله واو نمیخواد، درسته، حواس آیتی ماشاءالله خیلی جمع خوبه. البته این بر این عبارت کتاب منزلت وارد نیست. ببینید این کتاب شریعت در آیین معرفت اینجوری بود، ولی کم در کتاب منزلت عقد همونطور که خوندم عبارت خدمتتون، این اشکالی که الان گفتیم برشون وارد نیست. یعنی عبارت اونجا عبارت قشنگه، چون اونجا فرمودن بله، فرمودن که منابع، این عبارت استاد جوانی است، منابع نقلی دین مشتمل بر اصولی است که میتوان مسائل فرعی علوم را از آنها استنباط کرد. از این یک نکته، حالا این نکته در حد یک اصلاح تعبیری بگیم، مراد ایشون هم هم کنیم اونجا هم این مراده، ولو تعبیر دین به کار رفته و در همه اون عبارات مقصود جدی ایشان از دین همان منابع نقلی دین هست، ولی خب به هر حال تعبیر دقیق این نبود که ایشون بفرمان، به خصوص که خودشون خیلی تاکید دارن. نه دیگه، حالا این با مبنای ایشون هم سازگار نیست، ایشان چون مبناشون موسع است در عقل. بله اگر یک مبنای مزیقی را در نقش عقل بگیریم، یه مبنای مشهور، اون مبنای مشهور که عقل را کنار نقل قرار میدن در اصولها، اون مبنای، این مبنایشون با مبنای مشهور فرق میکنه، موسع است خیلی. اون مبنای مشهور عقل مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه را میگن در اون اصول، یعنی بدیهیات عقل را میگن، که میگن اینا عدل چی هست؟ عدل کتاب و سنت و نقل است. اما این استنباطیات عقل، این اجتهادیات، اینایی که بعد میان اجتهاد میکنیم را، اینها را دیگه در عدل کتاب و سنت منبع نمیدانن در حد منبع معرفتی. اینها را برای این استنباط ها را فقط فهم و کشف میدانن برای اون چیزایی که در کتاب و سنت آمده، خیلی محدود میشه اونجا. عقل خیلی در واقع کم الزاد را، دوستان خاطرتون باشه بعضی از فحول علمای اصول قاعده ملازمه که مطرح میشود، ملازمه ی عقل و شرع، حالا در استخراج یا خدشه میکنن، یا اگر چیز نکنن در اصل کلیتش خدشه میکنن، مثلا بعضا میگن خب این اصلا کاربردی نداره، مثلا مرحوم آیت الله خویی با اون عظمت میگن قاعده ملازمه، یعنی ما جایی حالا واقعا نیست که از اطلاقات و از عمومات و از اون ادله نقلیه دستمون دیگه واقعا کوتاه بشه، در جمع فرمایید اون وقتی که ناچار بشیم مثلا که خیلی براش خاصیتی قائل نیستن، یعنی برای اون قاعده ملازمه. بله بله، خب اینطوری که استاد آیت الله جواد میفهمن خیلی موسع میشه، یعنی حتی این علوم تجربی، این علوم تجربی که دانشمندان کار میکنن، اینها گزاره‌هاش میشه دینی. اینجوریه، یه وقت میگوییم که اینها بروند از منابع نقلی بفهمند، اون یه حرف است، یعنی قرآن رو بذارن جلوشون و آیات طبیعت شناسی قرآن رو چکار بکنن؟ تفسیر کنن. یه وقت اینه، یه وقت نه اصلا خودشون میرن فرضیه میدن و تحقیق میکنن و نظریه به دست میارن، نظریه علمی. و از نظریهشون هم این نظریه های علمی هم بنابر یک دسته از تعابیرشون اینا هم دینیه دیگه. خب دیگه حالا با واقع بودنش ما از کجا میدانیم؟ دوباره هم بحث هست که ما از کجا میدانیم مطابق با واقع، غیر از روشی که دست ما نیست که نتیجه عملی که خیلی مهم نیست، ممکن است معرفتی چی؟ آیا مطابق با واقع هست؟ نمیدونیم حالا هست یا نیست، ولی روش میگن روش اگه معتبره به او هست. اینجوریه دیگه، ایشان ظن معتبر یعنی ظنیات را اون طمأنینه عقلایی را همه را حجت میدانن، حجت میدانن. حالا بعدا هم انشاءالله میرسیم به بیشترین بحث را نقل خواهیم کرد. پس حالا عرضم را کوتاه کنم خیلی طول ندیم. اولین نکته یه حقیر این شد نسبت به فرمایشات ایشان، البته در کتاب شریعت در آینه معرفت، و الا کتابشون در عبارتشون در کتاب منزلت عقل مشکل نداره. اینجا تصریح کردن که منابع نقلی، حالا با این قرائن میگیم مرادشون از اون دین که اونجاها فرمودن همین مرادشون هست، یعنی مرادشون منابع نقلیه دینه. تمام، این حالا این رو ما دیگه اصلاح کردیم، یعنی با این قرائن گفتیم یعنی اونجا دین فرمودن، هر جا اونجا دین فرمودن یعنی منابع نقلی، در بعضی از عبارات هم خودشون گفته بود. این نکته اول. خب نکته دوم، نکته دوم این است که در بعضی از این عبارات هایی که نقل کرده، بخوانم بهتره دیگه، من چون خلاصه نوشتم، اون نوشتم خلاصه تر از این گفتارم هست، او را میخوانم. دوستانی هم که یادداشت میفرمایید یادداشت کنید، بعد توضیح اگر خاص از هم. دو، نکته دوم، در برخی از عبارات های استاد جوادی که پیش از این نقل شد آمده است که دین خطوط کلی بسیاری از علوم را ارائه کرده است. یه عبارت اینجوری داشتن که فهمیده بودن، اولین عبارتی که خوندم این بود از کتاب شریعت در آینه معرفت، دین خطوط کلی بسیاری. اینجا فهمیدن بسیاری، نفهمیدن همه. اما در بعضی از عبارت بس اینجوری که فهمیدن که دین خطوط کلی بسیاری از علوم را ارائه کرده است، ولی در برخی دیگر بیان شده است که دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی. این خیلی عبارت عجیبی است، به کلیش هم اکتفا نکردن، حتی جزئی. بله، دین نسبت به هیچی که از علوم کلی یا جزئی بی نظر و بی تفاوت نبوده. حالا مگر اینکه جزئی را اینجوری معنا کنیم، نه این گزاره های جزئی، مراد اون چه باشه؟ مثلا یک شاخه ای داریم علم فصلون گیاه شناسی، این آره کلیه. اون وقت فرض کنید که گیاه شناسی درخت‌ها یه جورن، مثلا گیاهان بری یه جورن، گیاهان بحری یه جورن، این جزئی اضافی نه جزئی حقیقی، زیر مجموعش. مثلا بدن انسان، اون وقت چشم، گوش، چی اعضای مختلف، مگر اینجوری جزئی رو اینجوری معنا کنیم، نه تفصیلیه به معنای اون قضایای جزئی که خب این معلومه که نیست، اصلا خود ایشون هم معتقد نیست. چون فهمودن که اگر کسی این را توهم کنه اشتباهه، ما میگیم اجتهاد باید بکنه، نه اینکه این گزاره. خب پس خلاصه یک جا فرمودن بسیاری، یک جا فرمودن همه. خب بالاخره حالا این دوتا عبارت با هم دیگه نمیسازه که، مگر اینکه باز بگیم همه از باب مبالغه هست، مثلا قرینه کنیم اون چیز را، بسیاری را بگیم مرادش اینجا که فرمودن هیچ، این هیچ به معنای حقیقیش نیست، حالا مثلا یه مسامحه در تعبیره، نه مراد همون بسیاری هست. این هم بالاخره یک نقطه بود اسلام میخواد دیگه، این عبارت با هم دیگه یه خورده ناسازگاری داره. این هم یک نقطه که نقطه دوم شد.
هر علمی رو مثلا
خب این نباید بگن بسیاری از علوم.
همه دیگه همه
خب یه جا گفتم بسیاری آخه.
خب اونجا کلیات رو میگن. اونجا نظر دارم به مثلا مطالب. اینجا نشون کنم هر علمی رو بگی.
بسیاری از علوم آخر گفتن. چی کار کنیم؟ یعنی بگیم اون عبارت مثلا بسیاری از علوم نیست، رشته های علمی مراد نیست. آه اونجا بگیم بسیاری از چی علوم.
میگن تمام نگاهش رو بدیم چون دیکتر رو هم کنیم برای این درک
اون
تحصیل
رو میکرده. خب میگن اون بسیاری رو بگیم اونجا مراد شمر نه بسیاری. خب مثلا به فیزیک و شیمی اینا همه ولی مثلا به خود رشته های داخل فیزیکی بسیاری. البته بالاخره این عبارت درست نیست دیگه. علوم که میگن مراد شاخه های علمیه. کما اینکه در جاهای دیگر گزاره‌های علمی. بله بالاخره یکی از این دو کار رو بکنیم دیگه. در هر صورت یا حمل کنیم بسیاری را بر همه یا همه را بر بسیاری. در هر صورت این دو عبارت کنار هم دیگه دوتاش قابل جمع نیست. یکیشو باید دستکاری کنیم یا بگوییم مراد از بسیاری یعنی همه، اون را حمل بر همه کنیم یا همه را حمل بر بسیاری کنیم. در هر صورت حالا یکی رو باید انتخاب کنیم دیگه. حالا شما می‌فرمایید بگیم همه علوم باش. می‌فهمید بگوییم نه همه مراد نیست بسیاری این نداره. در صورت باید یک کاری کنیم که این ظاهر این تعارض ظاهری رد بشه. خب این هم نکته دوم. نکته سوم ایشان نکته سوم این است فرمودن معارف دینی مبین قوانین هر میشهد رو نکنم دیگه دوباره باید تکرار بکنم خسته بکنم خلاصش بگم. فرمودن چی؟ فرمودن معارف دینی نه دین در نفس الامر. اینجا تعبیر دارن به معارف. معارف دینی قوانینی را بیان کرده که چی؟ که علوم در جستجوی همون قوانین هم. معارف دینی قوانین و نوامیس ثابت انسان و جهان را بیان کرده. علوم در باره چی بحث میکنن؟ راجع به همین قوانین. خیلی خوب. پس حالا که اینطور هست قوانین دینی و معارف دینی میشن میزان. یعنی نظریه های علمی را از در صحت و سقم باید با این ترازوی معارف دینی چکار بکنیم؟ توزیع کنیم. اینا میشن میزان. وجه این که اینا میزان هستن چی هست؟ دقت کنید عبارت را میفهمن؟ بله برای اینکه اینا از طرف معصومین از زبان معصوم نقل شده است دیگه. چه قرآن باشند این هو الا وحی یوحا، چه روایات باشد اون هم که معصوم هستن. الان ما هستیم و این قوانین عالم که در نقل آمده نقل وحیانی معصومه، در حالی که اون قوانین است که بشر خطاپذیر تحقیق کرده به دست آورده. خب اگه بخوایم احیانم تعارضی ناسازگاری بشه باید چه کار بکنیم؟ باید اونا رو عرضه کنیم برای اینا دیگه. این میشه ترازو. این بس. این هم یک نکته است که ایشان بالاتر از این که منابع نقلی به مسائل علمی نظر دارد حتی معتقدن که معیار و میزان هم هست. فقط این که تجربه کردیم کافی نیست، به خصوص اونجاهایی که معارضه واقع میشه.
مثلا
مثلا مسئله تکامل فرضاً بقولشون. خب همیشه از خدمت شریفتون که باز نکته ای که به ذهن حقیر رسیده این هست که این کلیت و عمومیتش درست نیست. یعنی این مطلب را ما فل جمله می توانیم قبول کنیم نه بل جمله. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که در قرآن و روایات، حالا قرآن که خب قطعی و سند هست، قطعی و صدور هست، بلا شد درسته اون از در سند و صدورش قطعی است. اما خاطر دلالت چی؟ بله اون قسم از معارف قرآنی در زمینه های همین علوم و اینجور چیزا، اون دسته از معارف قرآنی که قطعی و دلاله باشد یعنی صریح باشد حق با ایشون، اونجا ما ظنیاتی داریم با یقینیاتی. قطعا ظنیات رو باید بر یقینیات عرضه کنیم. اما اگر چنانچه اینجور نشد چی؟ و ظاهراً اکثر موارد آیات شریفی قرآن از باب ظواهر هست، یه عامیه، یک ظهوری داره، یه اطلاقی داره، یعنی نسی داشته باشین حتی در مسائل عبادی و این چیزا تا چرا سطح به مسائل علمی ده. مثلا رفع از سماوات به غیر عمد ترانا، والا این چی از این عمد چه معنی میدن این عمد؟ ستون، عمد یعنی ستون. رفع از سماوات به غیر عمد ترانا، آسمان ها را بدون ستون برافراشته است. حالا بدون ستون برافراشته است چی از اون نمیدانم. احتمال دارد که جاذبه باشد، احتمال دارد چیز دیگری اصلا باشد، ما نمیدونیم که. یعنی از این تیپه، مثلا والقمر قدرناه منازل حد احد تعاد کالعرجون القدیم و الشمس و تجلیل مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. مثلا اینه. یعنی معمولا آیات شریفی قرآن من حیث و دلاله صریح نیست که مفید معرفت یقینی باشد، تا اگر احیانا معارضه شد ما اونا را بر این عرضه کنیم. حالا روایات اینا که دو تا مشکل پیدا می شود، یکی من حیث سند که صدورش تازه باید مثلا به تواتر برسه، یقین بخواییم دیگه، اگه یقین بخواییم باید به تواتر برسه، صرف خبر واحد ثقه هم کافی نیست. ما چقدر متواترات موقع داریم؟ انصافا تو همین روایات راجع به غیر از حتی مباحث علمی چقدر مگه متواترات داریم که یقین آور باشه من حیث سند. تازه اگر من حیث سند اعتبارش رو حل کردیم باز دلالت میمانه. یعنی بس این فرمایش ایشان که حکم کل باشه، زن و زن نست دیگه، میدانم قبول، اما زنی و یقینی نیست. وقتی ما میتوانیم این را ملاک کنیم برای توزین او که یقینی باشه، یعنی میگیم اون زنیه و این یقینیه، خب زن را باید عرضه کرد بر یقین. اما وقتی که ما معارف قرآنی من حیث دلاله، معارف روایی و ادعیه و امثال اینا من حیث سند و دلاله، وقت ما میخوایم اینها را چطوری میتونیم میزان کنیم طبق این ضوابط. اینم یک نکته که باز این فرمایش ایشان به اطلاقش قابل قبول نیست. خب اینم یک نکته از شبه. نکته چهارم، نکته چهارم استدلال ایشان است. ایشون برای این که دین اثبات کنن که دین یا حالا اون منابع نقلی دین به همه علوم نظر داره و حداقل یک خطوط کلی و اساسی را بیان کرده، اینجوری استدلال فرمودن. خوندم عبارت را خدمتتون، دومین عبارتی بود که خوندیم، بله دومین عبارتی که خوندیم خدمت سروران عزیز اینطور بود، صفحه 107-108 بود از کتاب شریعت در آیین منفر. فرمودن، میخونم دوباره، حالا یادتون رفته باشه دوباره میخونم استدلالش، ببینید. فرمودن اگر دین درباره صنعت و طب و نظایر آنها از علوم ضوابطی ندارد، چگونه میتواند مایه تمدن جامعه گردد؟ استدلال دیگه، این استدلال میکنن که اگر بناست دین در عرصه تمدن نقش ایفا بکنه، پس باید ناظر به علوم هم باشه، این ضوابطی را باید، این مثلا کلی ضوابطی باید عرضه کرده باشه. بله، صرف تشویق به فراگیری علوم تجربی، همین که تشویق کنه بگید یاد بگیرید، از فرهنگ دیگران برید از دیگران یاد بگیرید، مشکل را حل نمی کند. و از طرف دیگر معلوم نشده که با تغییر کدوم معرفت و چگونه تغییری تمدن و صنعت نصیب آنان می شود. حالا اولا تشویق کنه، بعد مشکل دوم هست، یه ضابطه‌ای باید بدهد که وقتی میخواییم علم را از دیگران بگیریم کدوماشو بگیریم کدوماشو نگیریم. مثلا این هم که معلوم که نشده است. این استدلال ایشون هست در این مسئله که گفتم شریعت در آیین معرفت صفحه 107-108. به نظر حقیر این استدلال از جهاتی جای تأمل داره، از جهات مختلف. اولا نکته اول حقیر این است که از ایشان سوال میکنیم که نظر حضرت عالی از این دینی که اینجا فرمودید، فرمودید اگر دین درباره صنعت و طب و امثال اینا نظر داشته باشد که این مقصودتون چیه؟ کدام دینه؟ چون تا حالا ما دین رو هر وقت معنا می کردیم، تا قبل از این مقاله اسراء، دین یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی و احکام فقهی و عبادی. ولی ایشان آمدن در اون مقاله گفتن، فرمودن که نه، دین یه اصطلاح دیگه هم دارد، آن دین جامع است. آره خب حالا همین دیگه، میخوام بگم یعنی بالاخره اینا کدوما مراده؟ بحث تلالگیه دیگه، خود ایشون هم قطعا ما چیز نمی کنن دیگه، مؤاخذه که نمی کنن که چرا دارید اینجوری مداخله میکنید، که قطعا اینا ما یاد گرفتیم از اساتیدمون سوال پرسیدیم، یعنی یاد گرفتیم که بالاخره این کدام مراده. ما میپرسیم، میگیم اگر مراد اون دین به معنای جامع باشد، که ایشون بعد در مقاله اسراء در نقد اون مقاله فرمودن دینی بودن علوم بر همین مبناست. اگر بخواهیم ما دقیق صحبت کنیم طبق فرمایشون، باید همین رو بگیریم، چون خودشون تصریح کردن که ما که میگیم علوم دینی از روی این مبناست، روی این مبنای جامع دین، اصطلاح جامع دین، نه روی اون مبنای دین مصطلح. دقیق میفرمایید؟ یعنی اگر الان بخوام طبق این فرمایش ایشون در مقاله اسراء حرف بزنیم، دیگه نباید بگیم منابع نقلی، و باید بگیم دین معنای جامع. دین به معنای جامع اگر باشه همه چی توشه دیگه. دین به معنای جامع دیگه همه چی داره، اصلا خود علم هم جزء دین هست دیگه. نمیتونیم بگیم دین ناظر به علم باشه، مثلا بگیم دین ناظر به دین باشه. اگر دین به معنای جامع باشه، من اینجور نوشتم، اگر مقصود از دین معنای جامع آن باشد که علوم را نیز در بر دارد، چون نمیدونم یادتون هست یا نیست دیگه، اینا خیلی نگذشته که دو سه روز قبل گفتیم، اینا چند روز درسیه که فرمودن که لذا علوم هم در ضمن دین هست به معنای جامع، و این اسلامی بودن و دینی بودن علم هم بر همین راست هاست. خود ایشان اونجا فرمودن اگر این باشد، جامعیت و شمول دین نسبت به علوم، به عرضم خوب دقت بفرمایید دیگه چکار کنیم دیگه، بحث دقیقیه. جامعیت و شمول دین نسبت به علوم مسلم و مفروغ عن هست. اگر دین را، اگر شما این عبارتی که میفرمایید دین ناظر به اینا نباشد پس تمدن را چطور میسازد، خب دین همین را دارد دیگه، این مفروغ عن هست دیگه، ما چی را میخوایم اثبات بکنیم؟ اگر مقصود از دین معنای جامع باشه، خب دین هست دیگه، اینا رو داره دیگه، اون چه در جوی میرود آب است، این دیگه مستدرک از یه امر روشنی است و به استدلال یاد ندارد، لذا استدلال یاد شده لغو خواهد بود دیگه، اینجا جای استدلال نیست دیگه. اگر دین به اون معنای جامع باشه از کرد، و اگر نه، ما بگیم حالا اون وقت که ایشون این مطالب را میفرموده، این ربط به مقاله اسراء ندارد، این مال جدیدتر است، اون وقت دین مرادشون همون چه بوده؟ همون دین مصطلح بوده است و ناظر به منابع نقلی دین هستن، نه دین به معنای جامع. و اگر مقصود از دین معنای مصطلح آن باشد، معنای معروف، خب اگر این باشه، آره چه اشکال داره؟ حالا معنای مصطلح دین چه بود آقا؟ آیه سیف بفرمایید معنای مصطلح دین چه بود؟ عقاید و مجموعه ایست از عقاید و اخلاقیات و فقهیات و عبادی و حقوقیات. خب حالا بنده اینجور نوشتم، اگر ببینید درست نوشتم، اگر اشتباه نوشتم بفرمایید پاکش کنیم، خطش میزنیم. من در خط زدن و پاره کردن اینا دست چیزی دارم، توانایی دارم، خیلی مشکل هم نیست که این چیزی رو نوشته باشم. گاهی یک 20 صفحه نوشتم، همه رو می‌ریزم توی سطل این چیز کاغذ‌های کاغذ پاره ها. و مشکلی نیست دیگه، آدم کار آدم با گفت باید پاره کنیم، بنویسیم، خط بزنیم تا درست بشه. اگه درست بد گفتم، بد بزنم آماده بفرمایید. اگر مقصود از دین معنای مصطلح آن باشد، ضابطه داشتن دین، چون فرمودن باید ضابطه داشته باشد دیگه تا تمدن بسازد، ضابطه داشتن دین نسبت به علم و صنعت، میفرماید باید ضابطه داشته باشد تا بتوند تمدن بسازد، علم و صنعت را پیش ببرد، خب مستلزم آن نیست. بله ما اینو قبول داریم، ضابطه داشته باشد حرف درستی است، قبول داریم. اما ضابطه داشتن مستلزم این نیست که اصول و کلیات علوم در منابع وحیانی و نقلی دین بیان شده باشد. چه ملازمه است؟ ضابطه باید داشته باشد برای تمدن سازی. اما حالا ضابطه داشتن به این معنی است که باید یک اصول و کلیاتی در علم و صنعت به ما داده باشد؟ چه ملازمه است؟ از ضابطه میخواییم برها برای بیان شده باشد، زیرا فرض این است. خوب به عرضم حالا دقت بفرمایید، به خصوص رو مبنای ایشان، به خصوص رو مبنای حضرت آیت الله جواد، آره دیگه، رو مبنای خودشون. زیرا فرض این است که عقل نیز منبع معرفتی دین است. چه لزومی دارد که در منبع نقلی دین ضابط ماده باشه؟ دین باید ملموس کند، نظر داشته باشد، اما حالا حتما تو منبع نقلی شو برده باشد؟ نه دیگه، شما که میفهمید دوتا منبع دارد، منبع عقلی هم دارد، و همین که خود عقل بشر اینا رو بفهمد کافیه دیگه. چه ضرورتی هست این که میفهمد ضابط من باشد حرف درستی است؟ نمیشد بی ضابطه باشد، اما این که باید اصول و خطوط کلی علم و صنعت را در منابع نقلی ما داشته باشیم، نه چه ضابطه شده باید در شما خودتون
این مثال بدن الان مثلا ضابطه چیه؟ اصول
کلیش نمیدانم، ضابطه را باید ازشون بپرسیم که حالا خودش مشکل دیگری است. بعدم بعد مثلا داریم ضابطه رو اون صورتی نمیدانم، اینا باید از آیت الله جوادی بپرسیم دیگه، چون
در کلیات باید مثلا یه ادعیه یه مطلب آیات رو باید فرموده باشن
از که حالا اون بحث بعدی هست. نه ما حالا به تدریج داریم میریم جلو، به اونجا هم میرسیم که حالا اصلا واقعا نه جلو نندازیم، اصلا واقعا ما درباره علوم ضابطه های کلی داریم مثل تا تنقضل یقینه به شک، یا نه اونا یه چیزای جزئی هست، این را بعدا میرسیم. حالا ضابطه را هر جور شما معنا کنید، اصلا لازم نیست که در منبع نقلی آمده باشد. چرا لازم نیست؟ برای اینکه شما منبع عقلی را هم جزء دین میدانید دیگه. دین دو تا منبع معرفتی دارد، خودتون فرمودید دیگه، حرف درستی هم هست، منبع نقلی و منبع عقلی. خب اگه در منبع نقلیش نبود دین میگیم آقای دین بله شما راجع به علوم و صنعت حرف دارید، میگه داره، میگیم کجا گفتید؟ میگه در عقلم، به عقل گفتم. بله اگر کسی گفت نه عقل منبع معرفتی دین نیست، اون وقت باید بریم سراغ منبع نقلی، بریم ببینیم قرآن چقدر گفته، حدیث چقدر گفته. یعنی اگر طبق مبنایشان در قرآن و روایات و ادعیه در این باره چیزی هم نبود، عرض من این است هیچ نبود اصلا، فرض کنید راجع به این مباحث طبیعت شناسی و اینجور چیزا هیچ نبود، بازم مشکلی به وجود نبود. یعنی باز دین میگه آقا عقل گفتم دیگه، چون خود شما عقل را قبول دارید. حالا به خصوص اینا هم میرسیم کجاها را عقل نمیتواند. بله یه جاهایی رو واسه تو عبادات عقل هر چی بهش بشار بریم میگه دو رکعت خوندن نماز سه رو من هیچ حالیم نمیشه، سه رکعت خوندن مغرب رو من هیچ حالیم نمیشه. بله در تعبدیات اینجوره، ولی در تجربیات که
خیلی خوب اینم نمیدونم دعوا نمیدونم تو آخر چطوری اونجا داشت نشه.
حالا یه دفعه دیگه من یه وقت بخوام که وقت من الان میگذره تمام کنیم، این بحث ادامه پیدا میکنه. ببخشید بزرگواران، معذرت میخوام. اگر مقصود از من مستلزم باشد، ضابطه داشتن ملازم نیست با اینکه در منبع نقلی وجود داشته باشد، زیرا فرض این است که عقل نیست منبع معرفتی دین است. لذا همین که عقل بشر بتواند اصول و کلیات و نیز تفاصیل و جزئیات علوم را تشخیص دهد، کما اینکه حالا بشر این کارو کرده دیگه، این همه علمی که الان در اختیار بشره مگه رفتن به تورات و انجیل و قرآن کسی رجوع کرده؟ خودشون رفتن پیدا کردن، این اصول رو پیدا کردن در نجوم، در طبیعت شناسی، در جای دیگه. اگه این کارو کردن طبق مبنای حضرت عالی چی هست؟ اینا دین است دیگه، دین رسالت علمی خود رو انجام داده است. همین که با عقل بشر تونسته، این عقل نماینده دین آخر، کما اینکه نقل هم نماینده چیه؟ دین است. و بر توانایی دین در تمدن سازی خدشه‌ای وارد نخواهد شد. اگر بگن آقا دین شما در تمدن چیکار کرده، میگه اون عقل من، عقل مال منه دیگه، مال کیه؟ بس عقل من قبول دارم، بس من در تمدن سازی چیکار کردم؟ نقش داشتم. اینم نکته دوم شد، این ادامه داره چون وقت تمام شد، ادامه را انشاءالله جلسه آینده از خواهیم کرد. فردا که تعطیل روز شهادت حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه هست، انشاءالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.